با کسی دشمن هم هستی، حرف حقش را، موضع حقش را و نیز حق قانونیش رو زیر پا نگذاری. عدالت حتی نسبت به دشمن هم باید داشت. این جلوه برجسته حق مداری است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا، حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی می نمایم. مولا علی در خطبه 132 نهج البلاغه هست که فرمود فمن اشعر تقوا قلبه برز محله. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، رفتارش رفتار شایسته می شود و فاز عمله در کارهاش موفق خواهد شد. فاحتبلوا حبلها، فرصت بشمرید از به زمانهای زندگی به عنوان فرصتی برای تقوا بهره ببرید. اعملوا و اعملوا للجنه عملها، کارهای بهشتی که تولید بهشت میکند برای شما اونطوری رفتار داشته باشید. فان الدنیا لم تخلق لكم دار و مقام، دنیا جای موندن ابدی نیست، شما رفتنی هستید برای یک زندگی جاویدان. بل خلقت لکم مجازن لتزودوا من هل اعمال الى دار القرار، گذرگاهی است، مهمون سرایی است که تا در این فرصت برای زندگی ابدیتون توشه بایسته را تدارک ببینید. انشاءالله که این موعظه مولا علی رو بشنویم و از لحظه لحظه عمرمون برای ابدیت جاودانمون بهره بگیریم. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی بود. در خطبه گذشته از عذرخواهی و عذرپذیری در زندگی اجتماعی گفتیم. در این خطبه و خطبه آینده و یا دو خطبه دیگر راجع به یکی از ارزش‌های بسیار مهم در زندگی اجتماعی بحث می‌کنیم که موضوع حق مداری است. در همه عرصه ها به ویژه زندگی اجتماعی باید محور حق باشد. یک، عمل به حق. دو، گفتن حق. سه، شنیدن، پذیرفتن حق. چهار، قضاوت حق. پنج، کمک بر اقامه حق. شش، صبوری بر حق. وقتی میگیم حق مداری یعنی در تمام این عرصه ها بر محور حق حرکت کردن. انشالله این موضوع خطبه آینده است، اما تو این خطبه میخوام در رابطه با این ارزش حق مداری با این ابعاد گستردش محضر شما بحث کوتاهی داشته باشم. در رابطه با حق چهار حالت وجود داره. حالت اول این است که کسی حق رو نفهمیده که حق چیست، حق با کیست، ولی کوتاهی کرده. اینجا به خاطر کوتاهی در فهم حق مورد ملامت، مورد نکوهشه. دو، آن که کسی حق رو نفهمیده و راه شناخت حقم براش بسته بوده، اصطلاحاً به این میگیم جاهل قاصر. آنچنان که به گروه اول میگیم جاهل مقصر، اینجا حتی ملامت هم نداره. سومین حالت در رابطه با حق این است که انسان حق رو بفهمه و به حق هم عمل کنه. این یک ارزش والای قرآنی و روایی است. مدیر میشود، خوشفهمه، هم نسبهاش و هم عزلهاش بر اساس حق و قانون است. این یک ارزشه. قاضی می شود، تمام تلاشش رو به کار می برد که حق رو پیدا کنه و به حق عمل کنه. این یک ارزش والای قرآنی است. در سوره مائده آیه 8 قرآن میگه حتی در رابطه با دشمنانتون هم حق محور باشید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. با کسی دشمن هم هستی، حرف حقش را، موضع حقش را و نیز حق قانونیش را زیر پا نگذارید. عدالت حتی نسبت به دشمن هم باید داشت. این جلوه برجسته حق مداری است. در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 53 یک روایتی هست که میگوید بخشی از روح ایمان، ستون فقرات ایمان این است که در هر شرایطی حق و ترجیح بدی. ان من حقیقت الایمان، امام صادق علیه السلام فرمود که ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق. روح ایمان این است که حق و ترجیح بدی بر باطل. و این ذرک علی الباطل و این نفعک، ولو حق به ضررت باشه اونا ترجیح بده بر باطل، ولو باطل به نفعت باشه. این یعنی ارزش و جایگاه حق مداری. در ذیل آیه 8 سوره عنکبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، حتی با اهل کتابم اگر جدال میکنید جدال به نیکوترین وجه داشته باشید. امام صادق علیه السلام در روایت فرمود جدال ارزشی اون ارزشی است که اگر در مناظره دشمنتم حرف حقی را گفت، به خاطر دشمن بودنش حرف حقش را زیر پا نگذاری. تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 163. یک روایتی رو معصومین ما از زبان حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام بیان کردند که تو محاسن برقی هست: خذ الحق من اهل الباطل. اگر اهل باطل حقی را گفتند، شما حق را از اونها بگیرید. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، اما باطل رو از اهل حق هم نپذیرید. این روایت، روایت بسیار نفیس در زمان ماست. حداقل اقلش این است که به جناح‌های موجود جامعه میگوید دنبال حق باشید. حالا این آقا در جناح شما نیست، دلیل نمیشه حرف حقش را نپذیرید. یا اگر میبینید که سخن باطله، ولو آدمی از جناح شما گفته، ردش کنید. این میشه حق مداری. عرض میکنم که در روایتی آمده کسی به امام سجاد گفت اخبرنی به جمیع شرایع دین. همه دین رو به طور خلاصه برام بگید. امام زین العابدین فرمود: قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد. سه چیز روح دینه: یک، حق‌گویی، دو، عادلانه حکم کردن، سه، وفاداری به عهد. این روح دین هست. بنابراین رفتار سوم، حالت سوم این است که انسان حق رو بفهمه و پا حقم وایسته، دفاع کنه از حق. حالت چهارم آن است که کسی حق رو بفهمه اما تسلیم حق نباشه. این کاملا یک رفتار ضد ارزشی هست، چه در عرصه اعتقادی باشه، چه در عرصه خانوادگی باشه، چه در عرصه اجتماعی باشه. این یک رذیله است. در عرصه خانوادگی پدر و مادر عروس خانم میفهمن حق با داماده، با اینکه اینا میفهمن اما چون دخترشون هست ازش دفاع میکنن. این یک رذیله است. یا پدر مادر داماد میفهمن که حق با عروسشونه، اما چون داماد فرزندشونه کورکورانه ازش دفاع میکنن. این یک صفت رذیله است. قضات در قضاوتشون مستقلند، هیچ که نمیتونه چیزی را تحمیل بر قاضی محترم کنه. اما اگر قاضی فهمید اشتباه حکم داده، اینجا باید از اشتباهش برگرده، وای نیسته رو اشتباهش. مولا علی علیه السلام در عهدنامه، عهد مالک اشتر، ویژگی هایی رو برای قضات برتر بیان میکنه. یک ویژگی این است: ولا یحصر من الفیء الى الحق اذا عرفه. قاضی برتر و برجسته قاضی است که که وقتی فهمید اشتباه کرده از اشتباهش بر میگرده، از حکمش دست بر میداره. این که آدم بفهمه حق رو در این حال حق رو انکار کنه، پذیرش نسبت به حق نداشته باشه، یک رذیله و صفت ضد ارزشی است. حالا ریشه اینها چیه آماده کردم بگم، اما تعهدی که من نسبت به وقت دارم به من میگوید به همین مقدار اکتفا کنم در خطبه اول و شما عزیزان رو زیادی معطل نکنم. پروردگارا توفیق سبک زندگی دینی رو به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره الكافرون. اللهم صل و سلم على عبدك و رسولك سید المرسلین و على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على الامامین الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. اوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله واخوفكم من عقابه. مولا علی علیه السلام فرمود که عباد الله زنو انفسکم قبل ان توزنو، بندگان خدا قبل از آن که شما را بسنجند خود خود را بسنجید. و حاسبوها قبل ان تحاسبو، پیش از آن که به حسابتون برسن خودتون به حسابتون برسید. قبل ذی الخناق، قبل از آن که راه گلو گرفته شود و مرگ فرا رسد که در پیش ای کاشها فراوان خواهد بود. راهش این است، حال که به حمد الله خداوند عمر داده، سلامتی داده، این سنجش و این محاسبه را مدام از خود داشته باشیم. خطبه 90 نهج البلاغه است. در هفته آینده عطر شهدای عزیزی را داریم که زمان شهادتشون هفته آینده هست، شهیدان عزیز 17 شهریور در میدان شهدا که انصافاً شهیدان پیشگام بودند. شهادتشون بی تردید تسریع کرد در پیروزی انقلاب اسلامی. شهادت شهید آیت الله قدوسی، شهادت شهید سرتیپ وحید دستجردی که توسط منافقان کوردل به شهادت رسیدند، منافقینی که الان زندگیشون در همون کشورهایی است که شعار مبارزه با تروریسم اینها گوش فلک رو کر کرده، جنایتکارانی که انفجار حزب جمهوری اسلامی رو داشتند و 72 نفر از عزیزانمون رو به شهادت رسوندند، منافقانی که شهیدان عزیز رجایی و با هنر به دست اونها صورت گرفت، الان در کشورهای غربی و اروپایی دارن به زندگی حیوانیشون ادامه میدن، منافقینی که 12,000 نفر از مردم این کشور را از اقشار مختلف، روحانی، معلم، کارمند، کشاورز، همه اقشار را که توانستند ترور کردند. 12,000 نفر، 4,000 نفر دیگر شهدای ترور توسط گروهک‌های دیگری که نوکر امریکا بودند صورت گرفته. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه این شهیدان عزیز را و از خداوند می‌خواهیم حشرشون با اولیاء دین باشه. هفته آینده 19 شهریور رحلت مجاهد نستوه، مرحوم آیت الله طالقانی، اولین امام جمعه تهران را داریم، بزرگی که 11 سال از عمرش رو در زندانهای طاغوت گذراند و تا آخر عمرش در مسیر جهاد فی سبیل الله بود، رضوان الله تعالی علیه. امروز هم نماز جمعه ما مزین است به وجود عزیزان پدافند که رصدگر توطئه های هوایی هستند، شبانه روز 24 ساعته دشمن رو در آسمان رصد میکنن، مقابله میکنن تا شهروندان عزیز ما با آرامش استراحت داشته باشند و با آرامش به وظایف خود عمل کنند. گرامی میداریم مقدم این عزیزان رو در نماز جمعه. سه مطلب رو آماده کردم در خطبه دوم به اختصار محضرتون بگم. مطلب اول آن که شنیدید از رسانه ها که 18 اجلاس مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 12 و 10 و 11 برپا شد و دیروز هم با زیارت مرقد امام و دیدار با مقام معظم رهبری به پایان رسید. خب، نطق‌های خوب و سازنده، تذکرات خوب، اما یک ابتکاری که میتواند الگو باشد در این اجلاس صورت گرفت، این که در رابطه با برجام دو شخصیت دعوت شدند، یکی شخصیتی که مخالف با برجام بود و یکی شخصیتی که موافق با برجام بود. با فرصت خوبی که مجلس خبرگان در اختیارشون قرار داد، تمام حرفاشونو مخالفین، یعنی شخصیت مخالف و شخصیت موافق، در عرصه برجام زد. من کاری به محتوا ندارم و قضاوتی در این عرصه ندارم، اما این منطق قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اگر میخواییم قضاوت واقع بینانه داشته باشیم همه حرف ها رو باید بشنویم. این تنها در عرصه برجام نیست، در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل اجتماعی، حتی در عرصه مسائل خانوادگی هم این یک اصله. آدم باید حرف دو طرف رو بشنوه و بعد قضاوت کنه. پایان بخش این اجلاس 18 هم رهنمودهای بسیار مهم مقام معظم رهبری بود که از رسانه ها صدا و سیما شنیدید و دیدید و به نظر من یک بار کفایت نمی کنه. برخی از رهنمودهای معظم الله رو چند بار باید گوش کرد تا به عمق فرمایشات ایشان رسید و اشاره های ایشان را فهمید. مطلب دوم در رابطه با برجام هست. اصل برجام یک مسئله است، مسائل بعد از برجام مسئله دوم است که اگر نگیم مهمتر، کمتر از اصل برجام نیست. اصل برجام داره مراحل قانونی شطعی میکنه، بایستی که مراحل قانونیش شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند. مقام معظم رهبری تعبیرشون این بود که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی را کنار بگذاریم. این فرمایش ایشون. بنده عرض می کنم که در اصل 77 قانون اساسی آمده عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قرارداد ها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این تصریح قانونه. اگر واقعا توافقی، تعهدی به این اهمیت مصداق این قانون نباشه، چی مصداق این قانونه؟ امضا شده باشد یا نشده باشه، اون چه مهمه تعهدی برای ملت درست کرده. تعهد 10 ساله، تعهد 15 ساله، تعهد 20 ساله، تعهد 25 ساله، نباید مجلس رو در این عرصه به حساب بیاریم. به حساب آوردن مجلس در حقیقت به حساب آوردن مردمی است که اونها رو انتخاب کردند. البته مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند در رابطه با تصویب یا رد من هیچ نظری ندارم، اما اینکه آقایون ورود کنند به نظر میرسه که طبق قانون هست. و البته این به معنای انحصار نیست که فقط مجلس، نه، نهادهای دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی هم در این عرصه نقش آفرینند. این مسئله اصل برجام. اما مسائل بعد برجام و اجرای برجام خیلی مهمه. مقدمتا محضرتون بگم مولا علی در عهد مالک اشتر دارن که ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلحه فإن العدو ربما غارب ليتغفل. خیلی مراقب باشید بعد از اینکه با دشمن صلح کردید کلاه سرتون نگذاره، چه بسا دشمن صلح میکنه با شما تا شما را غافل کنه. فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن، با احتیاط با دقت وارد شید، خوشبینی نسبت به دشمن را محکوم کنید، حتی نسبت به لبخند دشمن هم بدبین باشید که در پیش اهداف شیطانی است. بعد از مسئله برجام شش مطلب حداقل از سوی امریکایی ها شنیده شده که این مطالب مطالب نادرستی است و باید از سوی مسئولان محترم ما پاسخ داده بشه. مطلب اول گفتن چارچوب تحریم ها حفظ میشه، این که نقض عهده. ما وارد میدان مذاکره شدیم تا تحریم ها شکسته بشه. اگر قرار است که تحریم ها شکسته نشه، به چه دلیل ما تعداد سانترفیوژهای خودمون رو محدود کنیم؟ میتونستیم از 19,000 برسونیم به 40,000، به 50,000. به چه دلیل ما غنی‌سازی 20% رو ادامه ندیم؟ ما تنازل کردیم تا تحریم برداشته بشه. این حرف حرف بسیار نامربوطی است و باید مسئولان محترم ما در مقابل این حرف موضع صریح بگیرند. دو، اونی که قرار بود تحریم ها لغو بشه نه تعلیق. تعلیق تحریم ها هم نقض عهد دومه. اگر قرار باشد که اونها فقط تعلیق کنن، هر موقعی که خواستن دوباره تحریم ها رو برقرار کنن، ما هم در تعهدمون فقط توقف را میپذیریم نه تعطیل را. این مسئله قرارداد دو طرفی است. ما تعهد یک طرفی نداریم. ما تعهد کنیم اونجا تعطیل، اونجا تعطیل، یا مثلا کمتر شدن، اما اونا فقط بگن ما تعلیق میکنیم که هر موقع خواستن بازی در بیارن بازی در بیارن. نکته سومی که دیگه مربوط به مسائل هسته‌ای هم نیست، گفتن که ایرانی‌ها باید کاری متفاوت انجام بدند. یعنی چه متفاوت؟ یعنی دست از ارزش‌های انقلابیمون اسلامیمون برداریم. متفاوت یعنی این دیگه، یعنی آن که حزم بشیم در نظام سلطه، یعنی این که ما دست برداریم از نیروهای مقاومت در دنیا، مظلومین عراق رو رها کنیم، مظلومین بحرین رو رها کنیم، حزب الله رو رها کنیم، مطمئن باشن امریکایی ها که این حادثه اتفاق نخواهد افتاد. چهار، اوباما گفته که امید دارد که هویت رژیم ایران تغییر کنه. اونی که اوباما میگوید امید دارد که یک حکومت نوچری مثل رژیم پهلوی در ایران سر کار بیاد که مثل گذشته این کشور رو به غارت ببرند. امریکا اوباما بداند این رؤیایی است که به فضل خدا هیچ وقت تعبیر نشده و تعبیر نخواهد شد. به حمدالله پیام نماز جمعه تهران به سرعت به دنیا مخابره میشه. من از زبان شما نمازگزارانی که میدانم قاطبه مؤمنانی هم که حتی تو نماز جمعه تهران نیستند همراهن، میگویم که این مردم عزیز تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون از استقلال، آزادی، نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد. مطلب پنجم، امریکایی‌ها گفتن که برجام فرصتی در داخل و خارج در اختیار امریکایی‌ها قرار داده. این همان نفوذی است که مقام معظم رهبری در چند تا سخنرانی قبلشون اشاره فرمودند. این هشدار است به همه صاحبان رسانه، همه مسئولان، به اونایی که سایت دارن، به اونایی که در عرصه روزنامه نگاری هستند، زمین ساز نفوذ امریکا نشند. امروز هر قلم، هر قدمی که برای بزک کردن چهره امریکا و زدودن نفرت از استکبار برداشته بشه، بی تردید قدم و قلم امریکایی است. شش، امریکایی ها و قهرن کسانی که متمایل و همفکرشون هستن میخوان چنین القا کنن که شعار مرگ بر امریکا تندروی است. کری گفته است ایران حامی تروریست است، اگر توافق را رد کنید، به کنگره گفته، تندروهایی که مرگ بر امریکا در ایران میگویند به موافقان مذاکرات میگویند دیدید امریکا به مذاکرات هم پایبند نیست. چری نمیتونه بفهمه این مطلب رو که شعار مرگ بر امریکا ریشه قرآنی داره. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شعار مرگ بر آمریکا ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و ترجمان دوباره هیهات من الذله است. شعار مرگ بر آمریکای مردم ما عین اعتدال هست و سازش، رابطه با امریکا در شرایط کنونی که امریکا هنوز آدم نشده بی تردید وادادگی و ذلت هست. خب یک مطلب کوچک در رابطه با مسائل داخلی بگم و تمام، و اون مطلب این است که مسئله قانون مداری یک اصل کاملا پذیرفته شده برای ملت، دولت و همه نهادهاست. هیچ کس نیست تو این کشور که دلسوز انقلاب باشه اما در این حال قانون مداری رو نپذیره. قانون اساسی در اصل 99 میگوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آراء عمومی را به عهده دارد. این اصل نظارت. حالا این نظارت کدوم استطلاعی است؟ یعنی شورای نگهبان فقط نظارگر باشه، گزارش بده به هیئت اجرایی. حالا هیئت اجرایی خواستن عمل کنن، نخواستن عمل نکنن. این اسمش نظارت استطلاعی است. این دیگه اختصاصی به شورای نگهبان نداره، قانونم نمیخواد. یا این نظارت استصوابی است که در تمام مراحل شورای نگهبان هم میتونه، هم باید نظارت کنه و هم در جاش باید دخالت کنه، اونجا که باید رد کنه صلاحیت رو رد کنه. خب کدوم نظارت؟ قانون اساسی اصل 98 میگه که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب 3/4 آنها انجام می شود. پس قانون میگه هر جا تو این قانون اساسی اختلاف دارید تفسیرش را از شورای نگهبان بخواهید. شورای نگهبان در تاریخ 1/3/70 در نظریه تفسیری شماره 1234 این نظارت رو تفسیر کرده. نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. بنابراین نظارت استصوابی یک قانون هست. همه مجریان قانون باید به قانون احترام بگذارند و ایستادن و مقابله با این اصل قانونی حاشیه سازی بی حاصل است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.